رمضانی در نقد سیاست خارجی ایران به عبارتی از جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا اشاره میکنه. واشنگتن در نطق تودیع خودش به مردم آمریکا درباره انزجار دیرینه و دائمی از برخی ملت‌ها و تعلق خاطر شدید به برخی دیگر هشدار داده بود. اگر ایرانیان کم و بیش از چنین سیاستی پیروی می‌کردند، احتمالاً ویرانی‌های جنگ جهانی اول در ایران بسیار کمتر می‌شد. احساسات علیه روسیه و بریتانیا فوران میکرد، اما کشور توان مقابله با این قدرت ها رو نداشت. رمضانی نوشته هر سیاست مداری که معتقد بود همکاری با بریتانیا و روسیه منافع کشور را بهتر حفظ میکند، به سرعت انگ وطن فروشی میخورد و سزاوار مرگ دانسته میشد. مشروطه‌خواهانم علارغم اینکه برخیشون تحصیل کرده خارج بودن، ولی اهدافی رو بعد از مشروطه در سیاست خارجی ایران مد نظر داشتن که خارج از توان کشور بود. این اهداف در یه عبارت خلاصه میشد: استقلال کامل. ملی‌گرایان ایرانی وقتی در کنفرانس صلح بعد از پایان جنگ جهانی اول شرکت کردند، به لغو قرارداد 1907، جبران خسارات جنگ جهانی اول در ایران و لغو امتیازات اقتصادی قناعت نکردند و رفتن سراغ این مسائل: بازگرداندن مناطق جدا شده از ایران در منطقه قفقاز و سرزمین‌های آسیای صغیر تا رود فرات. اینا جزء مطالبات هیئت ایرانی بود. میشه راحت دید که هیئت ایرانی تا چه اندازه ناواقع‌گرا بوده. قسمت 117 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در شهریور 1403 منتشر میشه. از قسمت 116 پادکست، شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران نوشته روح الله رمضانی رو شروع کردیم. در اون قسمت تا پایان فصل سوم کتاب و شرح سیاست خارجی ایران تا اواخر عصر ناصرالدین شاه و اوایل انقلاب مشروطه رو پیش رفتیم. برای یادآوری بگم که اصلی ترین ایده روح الله رمضانی ناواقع‌گرایی سیاسی در تاریخ سیاست خارجی ایرانه، یعنی برگزیدن اهدافی فراتر از استطاعت کشور و دنبال کردن این اهداف اغلب با جنگ. حالا میخواییم وارد شرح سیاست خارجی ایران در عصر مشروطه بشیم. فقط بحث کوتاه رمضانی درباره سیاست خارجی اقتصادی ایران بین سالهای 1863 یعنی اواخر عصر ناصرالدین شاه تا 1904 یعنی مدت کوتاهی قبل از انقلاب مشروطه رو که در فصل چهارم کتاب ارائه کرده مرور میکنیم. شناخت وضعیت اقتصادی ایران و نسبتش با سیاست خارجی برای درک تاریخ ایران در اون دوران و شناخت ایده ناواقع‌گرایی سیاسی اهمیت داره. قبل از ادامه شرح کتاب، نکته‌ای درباره نسبت بین محتوای پادکست دغدغه ایران و آنچه در 3 ماه گذشته در سیاست ایران گذشت رو یادآوری کنم. انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه 1403 برگزار شد و امروز که این قسمت منتشر میشه، یعنی 5 شهریور 1403، کابینه مسعود پزشکیان شاید در کمال تعجب خیلی ها به طور کامل از مجلس رأی اعتماد گرفته و مستقر شده. سوالات زیادی مطرحه، از جمله اینکه چرا مسعود پزشکیان با پرچم اصلاح طلبی در ساختار قدرت ایران پذیرفته شد؟ چرا کسایی مثل احمد میدری، نماینده‌ای که از تحصن کنندگان مجلس ششم بوده، یا محمد رضا ظفرقندی که با مسائلی در خصوص وقایع سال 88 روبرو بوده در این کابینه هستند؟ چرا مجلس به همه وزرا رأی اعتماد داده؟ اصلا در سیاست ایران چه اتفاقی افتاده و داره چی میگذره؟ من فکر میکنم در پادکست دغدغه ایران بیش از 20 ساعت محتوای رای کردیم که به شناخت پاسخ این سوالات کمک میکنه. 6 قسمت درباره کتاب نظم و زوال سیاسی نوشته فرانسیس فوکویاما که در قسمت‌های 6 تا 11 ارائه شدن چنین خصیصه ای دارن. همچنین قسمت های 89، 90، 91، 93 و 95 که به شرح کتاب خشونت و نظم های اجتماعی نورس اختصاص دارن و قسمت های 106 تا 110 که در اونها کتاب در سایه خشونت رو شرح کردیم به همین موضوع پاسخ خواهی میدن. و در نهایت قسمت 112 که در اون تاریخ معاصر ایران رو بازخوانی کردیم توضیحاتی ارائه میکنه که میشه به استناد اونها درکی پیدا کرد از اون چه در سیاست در ایران در این ماه‌ها میگذره. البته بدیهیه که اون چه امروز شاهدش هستیم ریشه در تاریخ و تجربه ها داره و از منظر مقایسه‌ای هم قرار نیست دقیقاً اون چیزی تکرار بشه که در پادکست و درباره کشورهای مختلف بهش پرداختیم، یعنی عیناً همونها قرار نیست تکرار بشه، ولی خب بینش‌هایی در محتوایی که ما تولید کردیم وجود داره که میشه بهش مراجعه کرد و پاسخی به سوالات درباره شرایط سیاسی امروز ایران و بالاخص این دو سه ماهی که طی شد در این اپیزودها هست. اونقدر سرمون شلوغه که اگه وسیله تو خونه خراب بشه چند ماه وقت نمی کنیم درستش کنیم. پیدا کردن تعمیرکار قابل اعتمادم خداییش سخته، یا از پشتیبانی خدماتش مطمئن نیستیم، یا نمیدونیم کیفیت کارش خوبه یا نه، یا نمیدونیم قیمتش منصفانه هست یا نیست. کار همینجوری رو زمین میمونه. اینا در شرایطیه که دوست داریم در دنیای اقتصاد دیجیتال زندگی کردن راحت تر باشه. پلتفرم آچاره درست در همین وضعیت شما رو با سرعت و کیفیت به خدماتی از نظافت و شستشو و تعمیرات منزل گرفته تا اسباب کشی و بازسازی ساختمون میرسونه. آچاره امکان دسترسی به 300 خدمت متنوع رو فراهم کرده. آچاره 7 ساله که فعالیت میکنه و با بیش از 300,000 کارشناس احراز هویت شده همکاری داره. تا حالا به 3 میلیون کاربر خدمات ارائه کرده. دسترسی به آچاره و متخصصاش خیلی راحته و میتونید از حرفه‌ای و متخصص بودنشون مطمئن باشید. پشتیبانیشون هم مواظبه که کیفیت کار کارشناسا فدای سرعت و قیمت نشه. شما میتونید نظرات بقیه کاربرای آچاره رو هم درباره کیفیت خدماتشون تو سایتشون بخونید. آچاره فقط اپلیکیشن نیست، یه سبک زندگیه که با شرایط زندگی‌های جدید سازگاره. لینک وبسایت و اپلیکیشن آچاره حامی مالی پادکست دغدغه ایران رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. شنونده های پادکست دغدغه ایران با کد دیران DIRAN که با حروف بزرگ نوشته میشه میتونن تخفیف هم بگیرن.
روایت ما از نیمه دوم قرن 19 هم آغاز میشه. رقابت روسیه و انگلستان داشت به اوج میرسید و ایران هم یکی از عرصه های این رقابت بود. البته رقابت روسیه و انگلستان در اون مقطع از تاریخ اثر بزرگی بر جهان گذاشته و فقط مختص به رقابت در ایران هم نمیشه. به نظر من یکی از بهترین روایت ها درباره این رقابت و اثراتش رو پیتر فرانکوپن، استاد تاریخ جهان در دانشگاه آکسفورد، در کتاب راه‌های ابریشم تاریخ جهان از دیدگاهی نو ارائه کرده. کتاب سال 2016 به انگلیسی منتشر شده و سال 1399 هم ترجمه فارسیش رو نشر مرکز منتشر کرده. واقعا کتاب خواندنیه. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد و ظاهرش مناقشه‌ای بین کشورهای اروپایی در صحنه اروپا بود، اما فرانکوپن نوشته سال 1914 قمارها به مرحله‌ای رسید که سرنوشت امپراتوری بریتانیا به نتیجه جنگ در اروپا بستگی یافت. آنچه امپراتوری‌ها را به زانو درآورد نه اتفاقات نامیمون و سوء تفاهم‌های پیش آمده در راهروهای قدرت در لندن و برلین و وین و پاریس و سن پترزبورگ، بلکه تنش‌های نطفه بسته از ده‌ها سال پیشتر بر سر حکومت بر آسیا بود. در پس جنگ جهانی اول شبح آلمان نبود و نه حتی شبح روسیه با سایه بلندی که بر جهان انداخته بود. تلاش مذبوحانه بریتانیا برای جلوگیری از رشد این سایه بود که نقش مهمی در سوق دادن جهان به ورطه جنگ ایفا کرد، چون دیگر تردیدی وجود نداشت که رشد و توسعه روسیه منافع بریتانیا را تهدید می کرد، صدای آژیرها در لندن لحظه به لحظه بلندتر می شد. فرانکوپن یک فصل بعدش می نویسه کوتاه زمانی ایران صحنه شدیدترین رقابت بود. حاکمان ایران با وامهای کلان کم بهره‌ای که از جویندگان روابط حسنه دریافت می کردند فربه شده بودند. ایران در نقطه راهبردی مهمی از جهان قرار داشت که نقطه تلاقی شرق و غرب بود. انگلیسی ها نگران حمله روسیه به هند بودند و لورد کورزون در سال 1901 نوشته بود ما دولت‌های حائل بین خودمان و روسیه می‌خواستیم و فرانکوپن معتقد بعد از اینکه دولت‌ها یک به یک از بین رفتن و چین و ترکستان و افغانستان از صحنه خارج شدن حالا ایران هم از صفحه شطرنج خارج می‌شد. این نوشته کورزون در یه همچین فضایی معنا پیدا می‌کنه وقتی که نوشت حائل اکنون به ضخامت یک بیسکویت شده است، یعنی روسیه به مرزهای انگلستان در هند نزدیک شده بود و منافع بریتانیا در هند رو تهدید می‌کرد. ایران در این صحنه برگ بازی قدرت‌ها شده بود. فرانکوپن کمی جلوتر نوشته مثلا سفیر آلمان در ایران می‌دانست که اگرچه این کشور چندان منفعتی برای کسی نداشت اما با تهدید منافع روسیه در ایران می‌توانند امتیازاتی در جاهای دیگر از سن پترزبورگ بگیرند. این وضعیت به گونه شده بود که در نهایت فرانکوپن نوشته بذر جنگ را تحولات دیگری پاشید که هزاران کیلومتر دورتر روی داد. منظورش دورتر از اروپا است. جاه طلبی روزافزون روسیه و پیشروی‌هایش در ایران و آسیای میانه و خاور دور با فشاری که به مواضع خارجی بریتانیا آورد، همپیمانی‌های اروپایی را از حیز انتفاع انداخت و جهان به سمتی پیش می رفت که پرسش ملکه ویکتوریا ده ها سال قبل از جنگ جهانی اول حالا معنا پیدا می کرد. ملکه ویکتوریا زمانی گفته بود روسیه بر جهان حاکم می شود یا بریتانیا؟ حالا این سوال معنا پیدا کرده بود و ایران یکی از صحنه های این درگیری بود. بستر اون ایده ناواقع گرایی سیاسی که رمضانی مطرح میکنه رو در سایه آنچه که فرانکوپن سال 2016 درباره نقش ایران در جنگ جهانی اول مینویسه بهتر میشه فهم کرد. البته خب گفتم کتاب رمضانی 1965 چاپ شده و کتاب فرانکوپن 2016. اگرچه قتل شاهزاده فرانس فردیناند جرقه جنگ جهانی اول رو زد، اما واقعیت ژئوپلیتیک در آسیا، پیشروی روسیه به سمت مواضع بریتانیا در هند و ارزش هند برای بریتانیا جنگ رو ناگزیر میکرد. ایران ناخواسته به خاطر جایگاهی که در جغرافیای جهانی داشت در کانون این جنگ قرار گرفت، اما قرار گرفتن در کانون رقابت روسیه و بریتانیا تاریخی طولانی تر از سالهای آغاز جنگ جهانی اول هم داشت و برای ایران معنای تاریخی تری داشت. لورد کورزون زمانی درباره اهمیت اقتصادی ایران برای بریتانیا نوشته بود بی‌اعتنایی به ایران ممکن بود به معنای قربانی کردن تجارتی باشد که صدها هزار نفر از شهروندان ما، البته منظور شهروندان بریتانیاییه، صدها هزار نفر از شهروندان ما را در داخل کشور و در هند تغذیه می‌کند. توجه دوستانه به ایران موجب فعالیت خیلی بیشتر کشتی‌های بریتانیا، نیروی کار بریتانیا و صنایع بریتانیا خواهد شد. انگلستانی که بر اثر انقلاب صنعتی مازاد تولید داشت و دنبال بازارهای صادراتی میگشت، ایران رو بازار خوبی هم میدونست. بنابراین این رقابت اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیک بر سر ایران دهه ها قبل از حدوداً اوایل قرن 19 هم بین روسیه و انگلستان در گرفته بود. روسیه هم رشد صنعتی قابل توجهی رو تجربه کرده بود و دنبال بازارهایی برای کالاهای روسی میگشت. ایران از زمان میرزا تقی‌خان امیرکبیر سیاست موازنه رو در برابر فشارهای روسیه و انگلیس پیش گرفته بود. امیرکبیر جایی که میتونست در برابر فشارهای هر دو کشور مقاومت میکرد و امتیاز نمیداد. وقتی هم ناچار میشد که امتیازی به یکی از طرفین بده، فوراً یه امتیاز مشابه به طرف مقابلش هم میداد تا یه موازنه‌ای بین این دو قدرت در ایران ایجاد بکنه. رمضانی معتقد این سیاست موازنه وقتی افتاد دست آدم‌های بی‌تجربه و نالایق، خطر بزرگتری برای منافع ملی ایران شد. اونا نمیتونستن خواسته های کشورهای رقیب رو کامل رد کنن و به تدریج اون سیاست موازنه‌ای که امیرکبیر در پیش گرفته بود تبدیل شد به دادن تمام امتیازهای اقتصادی به هر دو رقیب قدرتمند. به این ترتیب قرن 19 در اقتصاد ایران تبدیل میشه به عصر دادن امتیازهای متعدد به خارجی ها. اولین امتیاز عمده سال 1863-1242 شمسی به بریتانیا داده شد برای ایجاد خط ارتباطی تلگراف به هند، خطی که خانقین در عراق فعلی رو به کرمانشاه، همدان، اصفهان، شیراز، بوشهر و کابل دریایی تلگراف تا ایستگاه تلگراف کراچی وصل میکرد. خطی که اثر اقتصادی برای ایران نداشت ولی ایران اون روز رو از لحاظ فرهنگی به اروپا وصل کرد. امتیاز مهم بعدی در سال 1872 به بارون جولیوس دو رویترز داده شد. امتیاز مشهوری است، امتیاز رویترز. لورد کورزون درباره این امتیاز گفته این عجیبترین شکل واگذاری تمام منابع صنعتی یک کشور بود. البته در سال 1873 یه سال بعدش لغو شد. سال 1888 هم امتیاز کشتیرانی در کارون به بریتانیا داده شد. بریتانیا تلاش کرد امتیاز ساخت راهن از شمال کارون تا تهران رو هم بگیره. روس‌ها تلاش کردن مانع ساخت راهن در ایران بشن و ناصرالدین شاه در سال 1889 به روس‌ها قول داد امتیاز ساخت راهن رو به هیچ کشوری جز روسیه واگذار نکنه. امتیاز تأسیس بانک شاهی هم به رویترز انگلیسی واگذار میشه و قرارداد مشهور تنباکو هم سال 1890 به تالبوت میرسه. روس‌ها هم با واگذاری امتیاز تنباکو مخالف بودن، اما اگه میخواید ماجراهای این قرارداد رو دقیق‌تر بدونید، علاوه بر کتاب‌های متعددی که درباره این امتیاز و نهایتاً لغوش نوشته شده، میتونید قسمت‌های 8 و 9 پادکست ماجرای مشروطه امیر خادم رو هم گوش بدید. خیلی دقیق و جزئی ابعاد مختلفی از این قرارداد تنباکو رو بررسی کرده. روس‌ها در سال 1891 امتیاز ساخت راهن در ایران و تأسیس بانک استقراضی رو به دست میارن. همین بانک با شرایط آسانی که برای وام دادن به شاه و شاهزادگان، مددی از روحانیون و بازرگانان ایرانی وضع کرد، نفوذ گسترده‌ای در ایران برای خودش به دست آورد. وقتی هم قرارداد واگذاری اکتشاف و استخراج نفت به دارسی انگلیسی داده شد، روس‌ها این امتیاز رو به دست آوردن که محدوده ولایات شمالی ایران از شمول قرارداد دارسی خارج بشه. روسیه و انگلستان در قالب دادن وام‌ها به دولت ایران هم رقابت می‌کردند. مظفرالدین شاه سال 1279 یا 1900 میلادی وام 2,400,000 پوندی از روسیه گرفت و ما به ازاش درآمدهای کلیه گمرکات ایران به غیر از گمرکات بنادر خلیج فارس شد ضمانت بازپرداخت وام روسی. این وام هم کلش هزینه سفر به اروپا شد و وقتی پادشاه برگشت خزانه خالی بود و دوباره یه وام 1,500,000 پوندی گرفت از روس‌ها و بعدش هم تعهد داد از هیچ کشور دیگه وام نگیره. وضعیت تجارت خارجی ایران هم در این دوران خیلی نامناسب بود. اثرات معاهده ترکمنچای باعث تأثیر شدید روسیه بر اقتصاد ایران شده بود. برخی معتقدند موسیونوز بلژیکی هم که مدیر گمرکات ایران شده بود به نفع روس‌ها عمل می‌کرد و در قراردادی که برای بازنگری تعرفه‌های گمرکی واردات از روسیه بسته شد، تأثیر روسیه شدیدتر هم شد. رمضانی نوشته بر اثر تعرفه‌های جدید 3 آسیب به اقتصاد ایران وارد شد. 1. تجارت ایران چنان پیوند خورد به تجارت روسیه که بقیه تجارت بین‌المللی ایران مختل شد. 2. روسیه بر سیاست مالی ایران مسلط شد. و 3. اینکه بازارهای ایران رو کامل در مقابل کالاهای روسی گشودن مانع از توسعه تولید داخلی و صنایع دستی ایران شد. پارچه های نخی مهمترین تولید داخلی ایران بود که با حذف تعرفه‌های حمایتی واردات کالا از روسیه، بسیاری از تولید کننده های داخلی در ایران مجبور شدن کارگاهاشون رو ببندن. رمضانی معتقد نواقع گرایی سیاسی به علاوه پیشبینی ناپذیری و زیاده خواهی رو میشه علاوه بر سیاست خارجی در سیاست خارجی اقتصادی اون دوران هم دید. به اعتقادش ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه موقع واگذاری امتیازات و گرفتن وام ها کوچکترین توجهی به عواقبش نداشتن. بگذارید در تایید این اظهار نظر رمضانی از کتاب فرانکو پن که قبلا درباره جنگ جهانی اول ازش نقل کردم کمک بگیریم. فرانکو پن قول یکی از نامه‌های سالزبری نخست وزیر انگلستان در سال 1900 1901 به لنزدان وزیر خارجه‌اش رو نقل میکنه که نوشته بود دیگر امیدی نیست. درباره چی نوشته بود امیدی نیست؟ خزانه داری انگلستان از اونجا که شنیده بود شاه ایران و درباریانش با پولهای کلانی که وام میگیرن چه میکنن، دیگه تمایلی به افزایش وامهای پیشنهادیش نداشت. به نوعی از بازگشت وامها هم نامید شده بودن. و سالزبری در ادامه نامش به لنزدان نوشته اگر پول فراهم نشود روسیه عملا ایران را تحت الحمایه‌اش خواهد کرد و ما تنها با قوه قهریه خواهیم توانست بندرهای خلیج فارس را از افتادن به دستش نجات دهیم. پس یعنی اینقدر فساد تو این دم و دستگاه قاجاری و گرفتن وام ها زیاد شده بود و حیف و میل پول در دستگاه قاجاری زیاد بود که حتی دیگه خزانه داری انگلستان هم تمایلی نداشت که به ایران وام بده. رمضانی معتقد سیاست خارجی ایران در فاصله سال 1500 تا 1905 میلادی، یعنی درست در آستانه انقلاب مشروطه، و وضع اقتصادی کشور در همین مقطع دو تصویر ارائه می‌کنند. یک، تصویر کشوری عقب افتاده در آستانه قرن 20 که فقط در اسم مستقل بود، استقلالش اسمی بود، و دو، تصویر کشوری که بر اثر انباشت نارضایتی‌ها و همزمان توسعه ارتباطاتی که با خارج از ایران صورت گرفته بود، از جمله تحت تأثیر گسترش همون راه‌ها و تلگرافی که انگلیسی‌ها توسعه داده بودند، بسیار کشور ناآرام بود. می‌دونیم که آخرش این نارامی‌ها به انقلاب مشروطه ختم شد. روح الله رمضانی سیاست خارجی ایران در دوران مشروطه رو معتقد دو ویژگی متمایز داره. اول، بروز ملی‌گرایی در سیاست خارجی، و دوم، پیدایش یه نسلی از سیاستگزارهای جدید در سیاست خارجی. اما کماکان معتقده که عنصر ناواقع گرایی سیاسی ادامه داشت. البته ماهیت این ناواقع گرایی سیاسی تغییر کرده بود. به جای عوامل سنتی مثل تعصب شیعی یا نادانی سیاستمدارا یا انزوای شدید ایران، این سوخت ناواقع گرایی جدید رو ملی گرایی تعمیم می کرد. رمضانی معتقد جنبش مشروطه از دل اعتراض به سلطه خارجی بیرون اومد. با اون شرحی که از وضعیت اقتصادی ایران و سیطره روسیه و انگلستان بر اقتصاد و جامعه ایران ارائه کردم، فهمیدن این که مردم و روشنفکر و فعال و بازاری و روحانی ایرانی در اون عصر چقدر نسبت به سلطه خارجی معترضه خیلی کار سختی نیست. اعتراض به انحصار تنباکو، اعتراض به وام‌های روسی، اعتراض به سیطره روس‌ها بر گمرکات ایران، اعتراض به نفوذ مالی که روسیه و انگلستان در ایران داشتن، همه از منظر ملی‌گرایی معنا می‌شد. رمضانی بر این باوره که انقلاب مشروطه از منظر حامیانش، از نگاه روحانیون، از نگاه تحصیل‌کرده‌های اروپا، از چشم روشنفکرا و بازاریان ایرانی، جنبشی برای استقلال حقیقی ایران بود و به تفسیر و تحلیل ادوارد براون از انقلاب مشروطه معتقده که جنبش مشروطه رو بیشتر ملی‌گرا میدونست تا دموکراتیک. این ملی‌گرایی رو میشه در بعد اقتصادی در قانون اساسی دید که در اون دولت به نحوی محدود شده بود که نمیتونست بدون تصویب مجلس هیچ امتیازی رو به خارجی‌ها بده یا شرکت سهامی تشکیل بده. اختیار انعقاد قراردادها و پیمان‌ها هم به مجلس داده شده بود. ولی انقلاب مشروطه علارغم این ملی‌گرایی و مطالبه استقلال واقعی ایران، کماکان در کشوری اتفاق افتاده بود و بروز و تجلی پیدا کرده بود که فقط به ظاهر استقلال داشت و به شدت تحت تأثیر شرایط جهانی بود. من اینجا باید یه پرانتزی باز کنم. وقتی به روایت رمضانی درباره تأثیرپذیری ایران عصر مشروطه از قدرت‌های بین‌المللی اشاره می‌کنم، منظورم این نیست که شرایط داخلی مساعد بود و فقط مداخلات بین‌المللی دردسر درست می‌کرد. اونا که با پادکست ما و ادبیاتش آشنا هستن می‌دونن که ظرفیت دولت یکی از پربسامدترین مفاهیمیه که ما در این پادکست اون رو به عنوان یکی از پایه‌های توسعه و دموکراسی تحلیل کردیم. ما در فصل سوم پادکست شرایط داخلی ایران و ظرفیت و آمادگی‌های دولت ایران در اون عصر رو تحلیل کردیم. ایران ابداً شرایط داخلی مساعدی نداشت. وقتی تأثیرپذیری ایران از قدرت‌های خارجی رو بحث می‌کنیم، منظورمون این نیست که شرایط داخلی مساعد بود و فقط این عوامل خارجی بود که داشت روی ایران تأثیر می‌ذاشت. پرانتز بسته. انقلاب مشروطه در شرایطی رخ داد که تعارضات منافع روسیه و انگلستان و در شرایطی که روس‌ها به شدت در ایران نفوذ داشتن، زمینه مساعدی برای حمایت انگلستان از انقلاب مشروطه فراهم می‌کرد. اما درست یک سال بعد از انقلاب مشروطه، روسیه و انگلستان به دلیل منافع بزرگتری تصمیم گرفتن در قالب پیمان 1907 با هم آشتی کنند. انگلستان منافعی در این داشت که از دسترازی روسا به خلیج فارس جلوگیری کنه. روسا هم بعد از شکست از ژاپن در جنگ سال 1905 به دنبال سیاست دوستی با بریتانیا بودند. روسیه، بریتانیا و فرانسه هم در سال 1904 در قالب اتحاد حسن تفاهم با هم متحد شده بودند. روسیه به بازسازی بعد از شکست از ژاپن هم احتیاج داشت و آشتی با بریتانیا فرصت بازسازی رو ایجاد می‌کرد. همه اینها باعث شد توافق سال 1907 بین روسیه و انگلستان درباره ایران، افغانستان و تبت شکل بگیره. این معاهده در اصل ایران رو بین دو قدرت تقسیم می‌کرد. محدوده نفوذ روسیه می‌شد منطقه‌ای که از قصر شیرین شروع می‌شد و از طریق اصفهان، یزد و کاخک به تقاطع مرز افغانستان رو روسیه می‌رسید و بریتانیا نباید وارد این حوزه می‌شد. حوزه نفوذ بریتانیا هم میشد منطقه ای که از مسیر گزیک، بیرجند و کرمان میگذشت و به بندرعباس ختم میشد. یک منطقه بیطرف هم برای ایران تعریف شد که قرار بود در اون منطقه دنبال امتیاز نباشن. منطقه نفوذ روسیه بزرگتر بود و مهمتر این که شامل تهران هم میشد. دوستی روسیه و انگلستان در قالب قرارداد 1907 که میشه 1286 شمسی عملاً مجلس تاسیس تأسیس ایران رو نابود کرد. در داخلم که محمد علی شاه قاجار به قدرت رسیده بود، فردی که از اولش با مشروطه سر ناسازگاری داشت. شنونده این پادکست حتما مطلعه که جریان حوادث نهایتاً به پشتیبانی روسیه از محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس منتهی شد. یه بار دیگه هم روسا در قالب حمایت از ورود مجدد محمد علی شاه به ایران علیه مشروطه اقدام کردند. ربیزانی از قول مورگان شوستر نوشته نه تنها بالاترین رده‌های دولت روسیه بلکه تمام دستگاه بوروکراسی این کشور از سفر اخلالگرانه شاه سابق با هدف سلطنت دوباره بر ایران کاملا آگاه بودند. به هر حال بعد از معاهده 1907 روسا چنان دست بازی در ایران داشتند که یکی از اعضای مجلس عوام انگلستان فریاد کشیده بود و گفته بود این سیاست روسیه بوده است که حکومت کردن در ایران را ناممکن کند، تا همیشه برای اعمال قدرت بر ایران بهانه‌ای داشته باشد و بریتانیا نیز از تمام اقدامات این کشور چشم پوشیده است. این سطح نفوذ روسیه در ایران عصر مشروط است. مداخلات هر دو کشور از 1911 تا 1914 که سال آغاز جنگ جهانی اول به اوج خودش میرسه. در مقطعی دو کشور روسیه و انگلستان از دولت ایران خواستند که سیاست‌هاش رو به گونه‌ای تنظیم کنه که با مفاد معاهده 1907 هماهنگ باشه تا منافع اقتصادی و سیاسی این دو کشور در ایران حفظ بشه. خیلی جالبه ها. دو کشور معاهده امضا کردن و کشور سومی رو بین خودشون تقسیم کردن. بعد به طرف سوم میگن که یه جوری رفتار کن که منافع ما در کشور تو حفظ بشه. سطح استقلال ایران در سالهای مشروطه در همین حده. حد نفوذ روسیه در ایران اون عصر رو هم میشه در رفتارهاش دید. مثلا ارتش روسیه در 9 فروردین 1291 مارس 1912 به حرم امام رضا، یعنی مقدس‌ترین مکانی که در ایران برای شیعیان و برای مسلمان‌ها وجود داره، با توپ حمله میکنه. اموال حرم رو هم غارت میکنن. گنجینه حرم رو هم منتقل میکنن به بانک روسیه و بعدها با گم شدن برخی اقلامش بازگشت میدن، ولی مسئول حرم رو مجبور میکنن با تهدید امضا کنه که کلش رو تحویل گرفت. تو همون زمان موارد متعددی از اعدام کردن مردم ایران توسط روس‌ها و حمله به تبریز هم گزارش شده و این هم نمودهایی از مداخلات روس‌ها در ایران. انگلیسی‌ها به گونه‌های دیگری در جنوب ایرانی کارها رو انجام میدادن. رمضانی موارد بیشتری از این گونه رخدادها هم ذکر کرده که به اتکای اونها میشه اوضاع احوال ایران اون روز رو برآورد کرد. اما این مقدمات برای شناختن بستری که سیاست خارجی ایران در اون اجرا میشد کافیه. رمضانی به جزئیات تصمیم‌هایی در سیاست خارجی ایران اون عصر هم اشاره کرده، از جمله گرفتن وام‌های خارجی و تصمیم برای استخدام مستشاران بلژیکی و استخدام مورگان شوستر آمریکایی. من ایران به روایت مستشاران بلژیکی و شوستر رو در قسمت‌های فصل سوم پادکست شرح دادم. رمضانی تصمیمات این دوران سیاست خارجی رو هم با عنوان ناواقع‌گرایی ملی گرایانه نقد کرده. به طور مشخص در سه تصمیم مربوط به وام‌های خارجی معاهده 1907 و استخدام مورگان شوستر معتقده که نمایندگان مجلس مشروطه موضع منافع ملی داشتن، اما معتقد در حوزه سیاست خارجی داشتن احساسات شریف و اهداف نیک به تنهایی کافی نیست. مشروطه خوانم علارغم اینکه برخیشون تحصیل کرده خارج بودن، ولی اهدافی رو بعد از مشروطه در سیاست خارجی ایران مد نظر داشتن که خارج از توان کشور بود. این اهداف در یه عبارت خلاصه می شد: استقلال کامل. رمضانی به طور مشخص معتقد نمایندگان مجلس قرارداد 1907، همون قرارداد تقسیم ایران به دو حوزه نفوذ بین روسیه و انگلستان، رو به عنوان واقعیت به رسمیت نمیشناختن و به همین دلیل در ارائه راه حل‌هایی که بتونه زیاده خواهی‌های این دو قدرت رو تعدیل کنه به مشکل می‌خوردن. به بن‌بست رسیدن راه حل‌ها دست روسیه رو در اعمال خشونت علیه ایران و نابود کردن مجلس، همون مجلسی که خود ملی‌گراها با خون دادن خلق کرده بودن، باز می‌گذاشت. عبارتی که رمضانی به کار می‌بره جالبه. عیناً نوشته آنان ملی‌گرایی را با انسجام ملی اشتباه گرفته بودند. تفرقه بین سلطنت طلبا و مشروطه خواها خودش شده بود متحد بزرگ روسیه. روسیه یه متحد بزرگ داشت به نام تفرقه در ایران. در حالی که تفرقه در داخل وجود داشت و انسجام ملی نبود، این مشروطه خواها هدف استقلال کامل رو هم دنبال میکردن. گویی درک نمیشد که کشوری با اون همه وابستگی و تحت نفوذ و سیطره انگلستان بودن نمیتونست هدف استقلال کامل رو دنبال کنه. انقلاب مشروطه پیروز شده و تحولاتی رخ داده بود، اما ایران همون کشور عقب افتاده با ظرفیت‌های محدود اقتصادی، سیاسی و نظامی بود که به راحتی تحت فشار انگلستان و بالاخص روسیه قرار می‌گرفت. پیگیری استقلال کامل از نظر رمضانی مواجهه ناواقع‌گرایانه با قدرتی بود که ظرفیت داشت تا همون دستاوردهای محدود انقلاب مشروطه رو هم نابود کنه و کرد. اما اوج ناواقع‌گرایی در همین دوران و در موضوع دیگری بروز کرد. قبلا با عباراتی از پیتر فرانکوپن نشون دادم که چگونه ایران بخشی از صحنه جنگ جهانی اول بود. ایرانی که بر اثر انقلاب مشروطه با فقدان قدرت مرکزی سلطنت مواجه شده بود و با جنگ داخلی بین مشروطه‌خواها و سلطنت طلبها هم دست به گریبان بود، افتاد تو معرکه جنگ جهانی اول. دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران تصمیم میگیره در این معرکه سیاست بی‌طرفی رو به جهان اعلام کنه. اعلام سیاست بی‌طرفی در شرایطی بود که ویژگی‌هاشو میگم. 1. نیروهای روسیه از سال 1909، 5 سال قبل از جنگ جهانی اول، وارد ایران شده بودند و هنوزم حضور داشتند. پس یه بخشی از کشور اشغال روسیه بود. 2. دولت عثمانی هم اعلام کرده بود که ما دوست داریم به سیاست بی‌طرفی پایبند باشیم، اما چون نیروهای روسی در ایران حضور دارن، ما چگونه میتونیم به این سیاست متعهد باشیم؟ پس عثمانی ها هم بی‌طرفی ایران رو به رسمیت نمی‌شناختن. 3. عثمانی در اواخر تابستان 1914 دوباره به خاک ایران حمله می‌کنه و به طرفداری از دول محور که محورشون آلمان بود، از مرز بازرگان به ارومیه حمله می‌کنه و به سمت سابوج‌بلاق هم پیشروی می‌کنه. 4. آذربایجان ایران صحنه جنگ عثمانی و روسیه شده بود وقتی که ایران داشت اعلام بی‌طرفی می‌کرد. 5. آلمان هم تلاش میکرد در خلیج فارس موقعیت بهتری پیدا کنه. مجلس ایران هم در سال 1915 تلاش میکرد تا دولت طرفدار آلمان و دولت‌های محور سر کار بیاره. سیاست رسمی کشور بی‌طرفی بود، اما مجلسش برای روی کار آوردن دولت طرفدار آلمان تلاش میکرد. همزمان مستشاران نظامی آلمانی مثل ویلهلم واسموس در ایران علیه بریتانیا فعالیت می‌کردند. انگلستان هم تصمیم گرفت برای حفاظت از منافعش در برابر آلمان نیرو به ایران بفرسته. 6. انگلستان هم منافعی در حفاظت از هند داشت و هم بر سر دسترسی به منابع نفتی خاورمیانه و جمله ایران با آلمان رقابت می‌کرد. قصد داشتن سوخت نیروی دریایی بریتانیا رو از زغال سنگ به نفت تغییر بدن. سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول در یه همچین بستری اعلام میشه. ایرانی که اعلام بیطرفی کرده بود حالا خودش تبدیل شده به میدان تاخت و تاز همه قدرت‌ها. جالب بود که در میانه جنگ در سال 1915 روسیه و انگلستان تعاملات متعددی مرتبط با منافع خودشون در ایران داشتن. برخیش رو مرور کنیم تا ببینیم این وضعیت بیطرفی در چه بستری داشت اعلام میشد. روسیه به انگلستان اعلام کرد که در صورت پیروزی متفقین میخواد استانبول و تنگه های عثمانی رو تسخیر کنه و مال خود کنه. انگلستان هم گفت قبول. فقط منطقه بیطرف که تو قرارداد 1907 تعیین کرده بودیم و ایران رو دو قسمت کرده بودیم باید به منطقه نفوذ انگلستان در ایران افزوده بشه. روسیه هم سه شرط گذاشت که سومیش خیلی جالبه. شرطشون این بود: در آینده آزادی کامل روسیه و حق ترجیحی توسعه سیاست مالی و اقتصادی این کشور در تمام حوزه تحت نفوذش در ایران به رسمیت شناخته شود. یادمون باشه که حوزه نفوذ روسیه در قرارداد 1907 شامل تهران هم میشد. و این شرط سوم عملاً به این معنا بود که تلاش‌های روسیه برای الحاق حوزه نفوذش در شمال ایران به روسیه با مانع انگلستان مواجه نشه. خوب دقت کنید، کشوری که اوضاع احوالش این بود دم از سیاست بیطرفی میزد. ارزیابی رمضانی اینه: واقعیتی که نادیده گرفته میشود این است که ایران نه در پی سیاست بیطرفی بود و نه توانایی اجرای چنین سیاستی را داشت. سیاستی که عملا اجرا میشد طرفداری از آلمان بود و در هر گوشه‌ای از کشورم یه سیاستی اجرا میشد که عمدتاً حمایت از آلمان بود. خارجی‌ها هم که اصلاً به سیاست بیطرفی اعلام شده دولت ایران پایبند نبودند. احساسات علیه روسیه و بریتانیا فوران میکرد، اما کشور توان مقابله با این قدرت ها رو نداشت. رمضانی نوشته: هر سیاست مداری که معتقد بود همکاری با بریتانیا و روسیه منافع کشور را بهتر حفظ میکند به سرعت انگ وطن فروشی میخورد و سزاوار مرگ دانسته میشد. در چنین فضایی نمایندگان مجلس هم گوش به صدای مخالفان متفقین داشتند. نخست وزیر دم از سیاست بیطرفی میزد، اما مجلس کشور به صورت جدی دنبال حمایت از دولت‌های محور با مرکزیت آلمان بود و بر فضای ضد روسی و ضد بریتانیایی میدمید. متفقین هم علیه سیاست‌های آلمان دوستانه ایران هشدار می‌دادند. آلمانی‌ها در همین فضا با شش رهبر حزب اعتدالیون ایران موافقت نامه امضا کردند. دولت موقت ایران که نیروهای ملی‌گرای ایرانی تشکیلش داده بودند در کرمانشاه به پیروزی عثمانی یعنی متحد آلمان امید داشتند. ایلات ایرانی هم که در فقدان قدرت مرکزی نوعی استقلال داشتند و عمدشون از سیاست‌های آلمان حمایت می‌کردند. ارزیابی رمضانی از سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول خیلی جالبه. نوشته: در مقام بازنگری می‌بینیم که سیاست بیطرفی ابتدا به صورت آرمانگرایانه اعلام شد، سپس آشکارا و مخفیانه نقض شد و در فراز و نشیب جنگ اسباب خنده را فراهم کرد. چرا اسباب خنده شد؟ از اون جهت که از مقطعی به بعد ایران سیاست بیطرفی رو تحت فشار روسیه و انگلستان اصلا گذاشت کنار و تا پایان جنگ به نفع متفقین موضع گرفت. رمضانی معتقده این وضعیت از اونجایی ناشی میشد که ملی‌گرایی بی حد و حصر و ناواقع‌گرا راهبر این سیاست ها بود. سیاستمدارای ملی‌گرای ایرانی جوگیر فضای انقلاب مشروطه به جای حد اکثر کردن منافع ایران از طریق توافق با متفقین، سیاست بیطرفی رو در پیش گرفتن که عملاً قابل اجرا نبود. روسیه و بریتانیا از قبل عملاً همه گونه حضوری در ایران داشتن، از نیروی نظامی تا سیطره بر سیاست مالی و اقتصادی. و حالا چگونه میشد در چنین فضایی بیطرف باقی موند؟ اصلا کسی توجه نمی کرد که روس‌ها آذربایجان رو اشغال کردند و بریتانیا جنوب ایران رو اصلا کنترل میکنه. سیاستمدار ملی‌گرای ایرانی دل زده از نقض استقلالش توسط روسیه و بریتانیا به آلمانی دل بسته بود که در مذاکرات محرمانه به مستوفی الممالک گفته بود نمیتواند برای ایران سلاح و مهمات فراوانی تهیه کند. عبارت رمضانی درباره سیاست بیطرفی ایران جالبه. نویسه: سیاست بیطرفی ایران نوعی فاجعه بود، زیرا هیچ کس واقعا خواهان آن نبود، نه متفقین و نه دول محور که در حال جنگ با یکدیگر بودند و نه ایرانیان. افسون بر این، ایران امکانات حفظ بیطرفی را نداشت. رمضانی در نقد سیاست خارجی ایران به عبارتی از جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا اشاره میکنه. واشنگتن در نطق تودیع خودش به مردم آمریکا درباره انزجار دیرینه و دائمی از برخی ملت‌ها و تعلق خاطر شدید به برخی دیگر هشدار داده بود. اگر ایرانیان کم و بیش از چنین سیاستی پیروی می‌کردند، احتمالاً ویرانی‌های جنگ جهانی اول در ایران بسیار کمتر می‌شد. در اکتبر سال 1917 انقلاب کمونیستی در روسیه به پیروزی رسید. فرستاده روسیه در ژانویه 1918 با پیام لنین به تهران میرسه. پیامی که در اون ظلم تزارها به ایران محکوم شده بود و پیشنهاد میکرد برای جبران امتیازهایی که تزارها از ایران گرفتن، تمام امتیازات و توافقاتی که با تمامیت ارضی ایران در تعارض لغو بشه. البته همزمان فعالیت احزاب کمونیستی هم در ایران شروع شده بود. ایران با پروپاگاندای روسی کمونیستی هم به شدت مواجه بود. نیروهای روسیه در سال 1918، یعنی یک سال بعد از انقلاب روسیه، از ایران خارج شدند. کمیساریای خلق هم توافق 1907 بین روسیه و انگلستان برای تقسیم ایران رو مخالف با تمامیت ارضی ایران تشخیص داد و لغوش کرد. دولت ایران هم در ژوئیه 1918 تصمیم گرفت همه قراردادها، توافقها و امتیازاتی را که با اجبار و فشار ابزارهای نامشروعی چون تهدید و رشوه بسته شده بودند و امنیت دولت مستبد روسیه و مردمش رو در ایران تضمین می‌کردن لغو کنه. از جزئیات تاریخی که بگذریم، دولت وثوق الدوله در ایران در چنین شرایطی که حالا یکم بر اثر انقلاب روسیه و سیاست‌های جدید دولت شوروی مواضع نرمتری نسبت به ایران داشتن، دولت وثوق الدوله تصمیم می‌گیره که یه سیاست کاملاً ضد روسی و وابسته به انگلستان در پیش بگیره. قرارداد 1919 که ایران رو تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد، محصول همین سیاست دولت وثوق الدوله است. روس‌ها نهایتاً در ماه می 1920 دوباره به ایران حمله میکنن، یعنی اونایی که 1918 خارج شده بودن تحت تاثیر همین سیاست جدید به ایران حمله میکنن. ایران هم به جامعه ملل اون عصر شکایت میکنه و البته راه هم به جایی نمیبره. دولت مشیرالدوله جایگزین دولت وثوق‌الدوله میشه در ایران. سیاست دولت مشیرالدوله برای دلجویی از روس‌ها و فرایندهای بعدیش منجر میشه به یادداشت دولت شوروی در سال 1921 که در اون شوروی بدهی‌های ایران به دولت تزاری رو باطل اعلام میکنه. دخالت روسیه در درآمدهای گمرکات و سیستم پست و تلگراف ایران رو هم پایان میده و امتیازهای رسمی و خصوصی روسیه در ایران هم لغو میشه. بانک روسیه و شعبش در ایران و همه داراییشون هم به ایران بخشیده میشه و تمام جاده‌ها، ایستگاه‌های برق و زیرساخت‌های روسی هم که در ایران ایجاد کرده بودن به ایران داده میشه و امتیازات کاپیتولاسیونی روس‌ها در ایران هم باطل میشه. قرارداد 1919 یا 1919 در سیاست خارجی اون دوران ایران جایگاه ویژه‌ای داره. بریتانیا معتقد بود که از طریق این قرارداد یه اتحاد دوستانه با ایران ایجاد میشه و قراره از جریان سرمایه و بازسازی نهادهای اجرایی و نظامی ایران حمایت کنه و کشور تقویت بشه. رمضانی معتقد اصلی ترین دلیل طرف ایرانی هم برای پذیرش این قرارداد نه جانبداری وثوق‌الدوله از انگلیس بود، نه رشوه و تطمیع مقامات ایرانی. حالا شاید هم رشوه‌ای هم گرفته بودن، اما رمضانی معتقد نیست که اینها دلیل عقد قرارداد 1919 از طرف ایرانه. در توضیح پذیرش قرارداد، رمضانی به یه عبارتی از زبان شاهزاده فیروز وزیر خارجه وقت ایران اکتفا میکنه. فیروز گفته بود کشور ویران شده بود و در غیاب حکومت مرکزی گروه‌های یاغی متعدد تجارت را نابود میکردند و زندگی شهروندان را به مخاطره میانداختند. در این شرایط دولت برای مقابله با این وضعیت و بازگرداندن نظم عملاً هیچ نیروی نظامی و قدرتی نداشت. خب اونایی که با ادبیات نظم دسترسی محدود که تو این پادکست زیاد بهش پرداختیم آشنا باشن، میدونن که این وضعیت رو بهش میگن نظم دسترسی محدود شکننده. ملی‌گرایان ایرانی وقتی در کنفرانس صلح بعد از پایان جنگ جهانی اول شرکت کردن، به لغو قرارداد 1907، جبران خسارات جنگ جهانی اول در ایران و لغو امتیازات اقتصادی قناعت نکردند و رفتن سراغ این مسائل. بازگرداندن مناطق جدا شده از ایران در منطقه قفقاز و سرزمین‌های آسیای صغیر تا رود فرات. اینا جزء مطالبات هیئت ایرانی بود. میشه راحت دید که هیئت ایرانی تا چه اندازه ناواقع‌گرا بوده. کشوری که هیچ کدوم از طرف‌های درگیر جنگ به اعلام بی‌طرفیش هیچ وقعی نگذاشته بودن، حالا در مذاکرات صلح حرف از این می‌زد که باید مناطق قفقاز و روسیه پس بده و بخشایی از عثمانی تا رود فرات در وسط عراق فعلی باید متعلق به ایران باشه. تنها ارزیابی مثبت رمضانی از سیاست خارجی ایران در این دوران به مواضع مشیرالدوله در برابر روسیه بعد از تحویل گرفتن دولت از وثوق الدوله مربوط میشه. معتقد مشیرالدوله میفهمید که پایه‌های نظام کمونیستی در روسیه محکم شده و مرزاش هم به ایران نزدیکه و در همون حالی که برای روسیه مشخص کرده بود که با کمونیسم و امپریالیسم شوروی کنار نمیاد، ولی دنبال عادی سازی روابط با شوروی هم بود. دولت مشیرالدوله بلشویک‌ها رو از مازندران و رشت بیرون کرد و حکومت جدایی طلب خیابانی رو هم ساقط کرد. اجرای قرارداد 1919 با انگلستان رو هم تعلیق کرد. ولی حداقل از متن رمضانی میشه فهمید که دولت مشیرالدوله جایگاه ایران و سطح قدرتش رو درک کرده بود و متناسب با همون کنش سیاسی در سیاست خارجی انجام میداد. فکر میکنم مباحث خیلی روشن و گویاست و با اینکه من گذشتم از خیلی جزئیات تاریخی که رمضانی در کتاب ذکر کرده، ولی بازم معلومه که کشوری ناتوان حتی در تأمین امنیت داخلی خودش چگونه سودای استقلال کامل داشته و تلاش میکرده مناسباتش با جهان رو بر اساس همین سودای استقلال کامل تنظیم کنه. به نظرم یه نکته جالب در این روایت وجود داره که گفتنش شاید زود هنگام باشه، اما به اتکای اون چه تا به حال در این پادکست به تو کلی ارائه کردیم میشه اینجا مطرحش کرد. مفهومی که برای شرح این وضعیت به کار میبرم اینه: تحول سیاسی توهمزا. بذارید یه کمی درباره این تحول سیاسی توهمزا توضیح بدم. ببینید، تحول اقتصادی و قدرتمند شدن اقتصاد یک کشور در سریع ترین مواردش مثل ژاپن یا کره جنوبی 3-4 دهه طول کشیده. تحول نظامی و کسب توانمندی دفاعی و تهاجمی هم خیلی کند رخ میده و تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی و فناورانه زیادیه. اما تحول سیاسی در کشورها خیلی سریع میتونه رخ بده. انقلاب مشروطه درسته که در طول چند دهه زمینه سازی شد، ولی در مدت کوتاهی رخ داد. ظرف 1-2 سال انقلاب شد و یک نظام سیاسی جدیدی که اسمش بود مشروطه حاکم شد. انقلاب سال 1357 هم همینجوری بوده. تحولات سیاسی غیر انقلابی داخل کشورها هم همین وضعیت رو داره. دوم خرداد 1376 و به قدرت رسیدن محمد خاتمی در فاصله زمانی کوتاهی رخ داد. 3 ماه پیش مرحوم ابراهیم رئیسی با گفتمان و جهتگیری‌های متفاوت در قدرت بود و با یه حادثه سقوط هلیکوپتر در وضعیتی قرار گرفت که تحول سیاسی از نظر من بزرگی در ایران رخ بده. اما دقت کنیم که بعد از پیروزی مشروطه خواهان ایران همون ایران سابق بودا، بدون ارتش، بدون ظرفیت تولید صنعتی و نیروهای روسیه و انگلیس هم مثل قبل در ایران حضور داشتن. ایران همون ایران سابق بود با همون ظرفیت‌های سخت افزاری و فناورانه و فقط یه تحول سیاسی رخ داده بود. انقلاب‌های سیاسی برخلاف تحولات اقتصادی و فناورانه ظرفیت سخت افزاری نمی‌سازن. ظرفیت اجتماعی، شور و هیجان و عواطف انسانی رو تحولات سیاسی بسیج میکنن. انقلاب ها بدتر. اما در فردای هر انقلاب یا تحول سیاسی مثل همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری، کارخونه جدیدی، فناوری قدرت آفرینی یا روابط پولی و مالی جدیدی بر جامعه و بر روابط اون جامعه با جهان حاکم نمیشه ها. خلاصه این که انقلاب ها و تحولات سیاسی ظرفیت انسانی و اجتماعی می‌سازند، اما ظرفیت قدرت سخت افزاری، توان تولید یا فناوری قدرتزا ایجاد نمی‌کنند. مواردی هم بوده که جنگ داخلی یا منازعات منجر به انقلاب یا حوادث بعد از انقلاب ظرفیت تولیدی، ظرفیت بوروکراتیک یا ظرفیت نظامی کشورها رو ضعیف کرده. انقلابیون و آدم‌هایی که در فردای تحول انقلابی یا تحول سیاسی به وقایع نگاه می‌کنن، قدرتی در خودشون یا جامعه احساس می‌کنن، قدرتی می‌بینن. بخشی از این احساس قدرت درسته، بسیج اجتماعی، بسیج عواطف و احساسات، طوفان انتظارات و مطالبات برآورده نشده، همه نوعی احساس قدرت ایجاد میکنه، اما واقعیت روی زمین اینه که کشور همون کشور سابقه با همون ظرفیت تولیدی و نظامی و فناورانه و ظرفیت بوروکراتیک سابق. اون حسی که در پس تحولات انقلابی و سیاسی هست توهم قدرت تولید میکنه، این همون چیزیه که من بهش میگم تحول سیاسی توهمزا. تحول سیاسی توهم قدرت خلق میکنه. این کم و بیش همون چیزیه که ایران بعد از مشروطه با ایده استقلال کامل دنبال میکرد. این توهم ناشی از تحول سیاسیه که اون ملی گرایی ناواقع گرا رو خلق میکنه و به جایی میرسه که هیئت ایرانی در کنفرانس صلح خواستار بازگردوندن سرزمین های قفقاز و اراضی از دست رفتش تا رود فرات میشه. تحولات سیاسی میتونن توهمزا هم نباشن و به تدریج به تقویت بنیانهای قدرت سازی ملی منتهی بشن. به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان در ترکیه اوایل دهه 2000 توهم ایجاد نکرد، بلکه اصلاحات اقتصادی تدریجی به ظهور اقتصاد امروزی ترکیه انجامید. تحول سیاسی ناشی از مرگ ماو در دهه 1970 و به قدرت رسیدن دنگ شیائوپینگ و همکارانش توهم قدرت ایجاد نکرد، بلکه دنگ و هیئت حاکمه چین از این تحول برای ساختن مبانی قدرت تا رسیدن به چین امروزی استفاده کردن. بگمانم نکته مهم اینه که تحول سیاسی یکی از شروط لازم برای آغاز قدرت سازی و رفتن به سمت تحولات فناورانه اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تره، اما همواره باید مواظب بود که تحول سیاسی به توهم منتهی نشه. این مفهوم تحول سیاسی توهمزا رو هم از این پادکست به یادگار داشته باشید. آخر قسمت 116 گفتم خداوند انشالله به همه رهبران سیاسی این کشور واقع گرایی سیاسی در سیاست خارجی رو ارزانی بدارد. این بار با استناد به مفهوم تحول سیاسی توهمزا دعا میکنیم انشالله رهبران سیاسی، فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی و عموم مردم ما دچار توهم ناشی از تحول سیاسی نشن. قسمت 117 پادکست دغدغه ایران هم به پایان رسید. در قسمت 118 به روی کار آمدن رضا شاه و تحولات سیاست خارجی ایران در اون عصر میپردازیم. روایت رمضانی درباره اون عصر هم نکات و درس آموزی های خاص خودش رو داره که انشالله توفیق نصیب ما بشه خدمتتون ارائه کنیم. ممنون که ما رو میشنوید، پیشنهاد ارائه میدید، از محتوای پادکست ما در سازمان، شرکت یا ادارتون استفاده میکنید، تو جلسات مفاهیم و مباحث پادکست رو به کار میبرید و بعضی وقتا خبرش به گوش خودمونم میرسه. شنیدن ما رو به دیگران توصیه میکنید، حامی مالی پادکست میشید و از همه مهمتر به ساختن ایران بهتر و توسعه یافته تر و سربلندتر امیدوارید. گذر از ناواقع گرایی سیاسی و اجتناب از توهم برآمده از تحول سیاسی میتونه بخشی از این امیدواری باشه. امیدواری بدون ناواقع گرایی سیاسی و امیدواری بدون توهم ناشی از تحول سیاسی. فعلا تا قسمت 118 خداحافظ.